شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریک 27500 FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریک 20000 FEC 3/4 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئناً مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقی هستیم. آقای دکتر برقی، سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از شرکت مقدمه گفتگو. همیانان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر برقی دارای دکترای انسان‌شناسی از دانشگاه در انگلستان هستند و سال‌هاست که در زمینه‌های سیاسی تحقیق می‌کنند و فعال هستند. الان چندین کتاب از ایشون چاپ شده، جمله کتابی به نام نظری بر بلوچستان که یک سفرنامه است که سالها پیش ایشون نوشتن، همچنین کتابی تحت عنوان در محفل شبانه پاسداران افسانه ها که سه جلد قصه های روستایی است، آخرین کتاب ایشون که در سال 1381 توسط نشر قطره در ایران چاپ شدن و در واقع بیشتر موضوع گفتگوی ما با آقای دکتر برقی هست، تحت عنوان سکولاریسم از نظر تا عمل هست که ما از اونجایی که یکی از اهداف اصلیمون ابهام‌زدایی از مطالب و مقوله های مورد نظر جامعه ما هست، به خصوص از بعد فرهنگ سیاسی، در خدمت ایشون بودیم در چند گفتگوی پیشین برای همچی از کردم شفاف کردن این تعاریف از دیدگاه آقای دکتر برقی. جناب برقی، میخواستم زمین تشکر از شرکت مجددتون در این گفتگو و در راستای همین گفتگوهایی که در خدمت شما داشتیم اشاره کنم به یک چند نامه‌ای که مقاله‌ای که جناب‌عالی بر روی سایت های اینترنتی اومده و بعد یک جوابی که یکی از همیهنان ما آقای دکتر باقرزاده به شما دادن و بعد در رابطه با آخرین نامتون و بعد از اون نامه‌ای که شما در جوابیشون نوشتید و چون ربط مستقیم داره به نظر میاد که همین مسئله به واژه های چون و اصولی چون تساهل و تعامل این حرف ها که مرتبط با بحثیست که ما در خدمت شما داشتیم، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در مورد مقالات خودتون و جواب آقای باقرزاده در این راستا که همونجور که عرض کردم مثلا راستای کلی برای اینکه این مفاهیم روشن‌تر بشه توضیح بفرمایید.
من این مطلب رو در پاسخ به یک، یعنی شروعش این بود، یک مقاله بود تحت عنوان سخن چند با شاهزاده رضا پهلوی و علتی هم که این من مطرح کرده بودم به دو دلیل بود. یکی شرایط الان، مسئله من معتقد نیستم که خاندان پهلوی دیگه را بازگشت دارن در ایران، برعکسی که بعضی ها خام تباره فکر میکنن که این که مردم مثلا میگن نور به قبرش بباره یا از این چیزها، این به معنی اینی که حالا واقعا مسئله سلطنت رو جدی میگیرن. یه دی نوستالژی که برای گذشتهشون و حدرشون به یه چیزهای خوشه، ولی این ها قدرت سیاسی نیست. ولی خاندان سلطنت مسئله که داره سمبوله، سمبولی است که در جامعه سمبول وابستگیه، سمبول اینی که یه خاندانی با کمک بیگانه بر سر کار میاد و بعد هم پس. بنابراین اگر شما اون سمبول رو بپذیری، بیگانه پرستی رو یا وابستگی بیگانه رو ایراد نمیدونید. الان این مسئله در جامعه ما مطرح شده با مسئله تهدید عراق در آمریکا، در ایران. این مسئله هست که خودی میگن چون جون ما دست آخونده به تنگ آمده، پس هر کی بیاد ما رو نجات بده این خوبه. این تو چاره ایست که متاسفانه یک ازی توش افتادن، ببیشی در آغاز جنگ ایران عراق، آمریکا، حمله آمریکا به عراق، این خوشخیالی که آمریکا میرود اونجا و بعدم همه جور سرنگون میکنه و فوری یک دولت صالح میاد در کار آخوندها رو تمام میکنه. آدم هم چون دلشون از آخوندها پر بود، واقعیت سیاسی رو متوجه نمیشدن. این فریب هایی که در صحنه سیاست هست، شما این فریب ها رو باید خیلی حساب شده است. ببینیم مثلا یک مثال حاشیه‌ای بزنم، این بمب هایی که میندازن بهش میگن اسمارت بمب.
بله.
بمب های تیزهوش.
بله.
طوری وانمود میکنن که اصلا مردم آمریکا باور کردن که یه بمب میندازی صاف میره، اون یه دونه آدمی که میخواد بزنه تک اون میزنه اونو میکشه، هیچ اتفاقی دیگه هیچ گناهی از بین نمیره. خب ما میدونیم حالا که این اصلا یک حرف دروغه، ما هم که بمبی نداریم. بمب وقتی میره تو اون ساختمون میزنه تمام ساختمون رو ویران میکنه، جمعیت عظیمی رو میکشه. ولی مثلا تو همین آمریکا چون واقعا یه سانسور عجیب و غریبی در زمینه بحثی که ما باز در ایران فکر میکنن که در اینجا نیست، در اینجا در مورد سیاست خارجیشون و در مورد این مسائل یک سانسور عجیب و غریبی هست. یک دونه از کشتارهایی که در اونجا میشه در اینجا نشون نمیدن. تصور مردم آمریکا هم مثل تصور خیلی در ایران این بود که این فقط با صدام و یه سری مجموعه یاران نزدیکش رو با اسمارت بمب زده، در حالی که ما میدونیم خب حدود 100,000 نفر زن و بچه کشته شدن و مملکت داغون شد. ولی قبل از اینکه این مسئله دانسته بشه چندان، این چاله در اونجای افتاد در یادتموشه جمعی از دانشجویان، چندین انجمن اسلامی دانشجویان یه اعلامیه دادن به نام آن که یا محول الحول و الافسار ای زمان نوروز، ای کسی که حال ما رو دگرگون میکنی به خداوند اون دعا رو که میخونن، امریکا هم بیا وضع ما رو دگرگون کن، ما از دست این آخونده نجات بده. این اسمارت بوم فکر میکردن آخوند ها روشه چیز امریکا میاد اینجا رهبر اونجا رو مثلا مثل صدام میزنه و تمام میشه همه چیز، بعد خوب و خوشیم و هیچ اتفاقات رو نمیفته. آنه که دیدیم حتی من یادم یک آقای به نام مردی ها که این هم از انسان های خودش هم از من مترقیه و توی
آقای مرتضی مردی ها،
مرتضی مردی ها اگه ایران فردا چیز می نوشتن، کیان می نوشتن، آدم استاتابیس اصلا مقاله مفصلی داشتن که اصلا آمریکا هر جا رفته است جز خیر نداشته است.
بله.
حتی گفتن که این بمب هیروشیما هم اصلا خوب بود که انداختن و در این زمینه هم مقصر نبودن. کودتای 28 مرداد هم اصلا گناهش کردن اونا نبود و حتی چیزایی که خود آمریکا هم دیگه میگفتش که اینها بده، ایشون به اون توجیه رفتن که اونا هم بد نیستش. به هر حال این مسئله الان هم تو ذهن خیلی ها مطرح بود، در مطبوعات اونا مطرح بود که ما اگر با آمریکا کنار بیایم ایرادی نداره، میایم با آمریکا چیز میکنیم، به همه مقدار زیادی ایرانی ها هم افتاده بودن در همین جا، که آمریکا بیا ما رو نجات بده، مثلا از جمله مجاهدین که دیگه در حد افراط که اصلا افتخارشون میشه ما جاسوسی میکنه برای آمریکا و اسرائیل برای که اینا بیان اونجا نجات بدن. مردم که دلشون در ایران عدس آخوندا پر بود این رو خوش آمد میگفتن یه بخششون و ناآگاهانه و فکر میکردن که پس ایرانی نداره وابستگی به خارجی و این مفهومی که این همه در درون کشور کار شده بود و به خصوص مصدق سمبول شده بود و به نام استقرار اینا دیگه این مفهوم برایشون کمرده شده بود، چون فکر میکردن که استقلال اگر یعنی حاصلش همه آخونده پا به درک نمیخوام داشته باشن. ولی متوجه نبودن که اگر شما این استقلال رو نمیخواد داشته باشید و آزادی مخواد داشته باشید اون نیروی خارجی که میاد اینجوری نیست که شما خیال میکنید، میاد جامعه رو وحشتناک داغون میکنه و سقوط میده. اینا مفاهیمی بود که من واقعا نوشتم راجبش، باز دوباره از اون غلط بودن مفاهیم ما. و همین دلیل وقتی که اینها از سلطنت من معتقدم الان ما باید با شاهزاده من اون مطلب نوشتم و مطلبشون به نقل کشیدم، برای اینکه شاهزاده سمبول وابستگیه و ما اگر سمبول وابستگی رو یعنی خانمادان پهلوی رو به هر شکلی بپذیریم یعنی وابستگی رو پذیرفتیم. این مسئله بنیان گفتگوی من بود. ولی توی این زمینه من دلم میخواد چند تا های مفاهمی توی این زمینه روشن بشه که باز دوباره از ناآگاهی ما. یکی اینه که میگن که آقا دموکراسی و دموکرات، آدم دموکرات مثلا همه که شما میگید آقا به نقد میکنه به نظام سلطنت و میگه آقا مثلا چه شاهزاده رو نمیپذیری، میگن که آقا دموکراسی دیگه هر کسی حرف داره حرفش رو بزنه و هر کسی حرف داره کار بکنه. اصلا این که شما آدم هی از گذشته میگیده هی نقد میکنید و هی میخواد آدم ها رو بزنید کنار، داریم کار آقای خمینی رو میکنید و این نسل جدید میگن نسل گذشته میگن مثل کار استالین میکنید و کار فرقی گرایی ما رو میکنید، در حالی که در یک جامعه مدرن و جامعه امروزی تصاحب و تسامح اصل، آدم ها با هم میان کنار، خیلی هم با گذشته کار ندارن. من این رو به نفع کشیده بودم. رضا پهلوی هم دعا موقعیشون میگه و یارانشون میگه، در دورون ایران هم حتما جامعه ایران هم مرتب نمیشنوان که آقا ول کنید گذشته رو، به حالا به جسده چی کار دارید؟ فکر میکنه اگه ما گذشته میگیم داریم کینه ورزی میکنیم و در یک جامعه مدرن این کار نمی کنن. این کار آدم ها قدیمی و سنتی، آدم های جدید و مدرن این کار ها رو نمی کنن. به حال دانشجوها می نام همه همینه می گفتن آها جامعه شما اگر دیگه بیایید آها دست از این قدیمی ها وزید قدیم بازی درنن و مدرن بشین و دموکرات بشید و تساهل و تسامح داشته باشید، اینها لازمی جامعه مدرنه. من اونجا یک داستانی رو گفتم که فکر میکنم اینجا هم بیفایده نباشه نقلشو کنم. میگم یک روزی من با یکی از نماینده های مجلس آمریکا فرصت بودم که تصادفی پیش اومده بود، ما توی به قول مرا قهوه‌خانه یه جا چیز میخوردیم، اونجا قهوه میخوردیم و من هم همطوری تصادفاً با هم آشنا شده بودیم، با هم صحبت میکردیم و در دل بود من گفتم که آقا این آمریکا، من فکر میکنم این دارن مردم آمریکا رو گول میزنن وقتی که مثلا همه چسبیدی سر این که آقای بوش 30 سال قبل مثلا یه دفعه رانندگی که میکرده مست بوده یا نبود، مثلا این گرفتنش مست بوده
بله.
یا آقای کلی مثلا 40 سال قبل در ویتنام یک گزارشی نوشته، چون گزارشی که از جنگ داده یه مقدار مبالغه کرده و به هم بدهد یکی از مدلایی که گرفته صادقانه مال اون نیست،
مستحقش نبوده.
گفتم آقا این چیز کوچولو سر جامعه رو داریم گرم میکنیم و الان مثلا عراق داره با ایران با آمریکا در این جنگ آمریکا عراق 100,000 تا آدم داره کشته میشه، یک تکون خوردن آمریکا سرنوشت این بنابرای دنیا رو عوض میکنه. مسئله مسئولی به این عظمت در سرنوشت آمریکا مطرح. حالا این که آقا 40 سال قبل آقای بوش نمیدونم یه روز مرخصی گرفته در وقتی خدمت نظام میکرده و تو اون فرم ظرف مرخصیش دروغی نوشته که من مثلا برای این کار میرم، در حالی که در حقیقت میخواسته بره دنبال کار شخصیش.
بله.
چه فرق میکنه اینا؟ اینا فرق نمیکنه و اینها سرگرم کردن ماست. منم یقین دارم الان ملت ایران همین مسئله که بهشون میگه آقا مثلا 40 سال قبل آقای رفسنجانی مثلا در یه فرم اداریش مثلا دروغکی یه چیزی نوشته، خب مسئله نیست در روزی که داره این همه مسائل بزرگ در کشور اتفاق میفته. و من خیلی تو این زمینه به خود معروف داد سخن دادم و اون طرف هم با نگاهی که به من میکرد با تحسین گوش میکرد. من دو برداشته بودم که این مطبوعات اینجا مردم رو سرشون رو میفرستن به مون نخوصی ها در حالی که صحبت بر سر منافع میلیارد ها دلاری این کوپریشن و کوپریشن جنگ همه این مسائل مردم سرشون با این چیز کوچولو گرم میکنن. فکر میکردم که با هر کشم من قبل از صحبت که به همه گفته بودم دوستانم درست میگید، بنابراین من همون رو گفتم. این آقای آمریکایی به من وقتی کنگرسمن گوش کرد آخرش شما یه سوالی کرد، گفتش که شما فکر میکنید چند نفر دارن تو دفتر من کار میکنن؟ گفتم بوده 10-12 نفر مثلا و 15 نفر بوده متوسط مثلا. گفتم با 600 نفر عضو این کنگره هستیم یک چیز حدود 6,000 کارمند داریم با کل مجموع 10,000 نفر در کنگره کار میکنن.
بله.
حالا اگر این رو شما تصور بکنید که 50 ایالت آمریکا هر کدوم برای خودشون سناتور دارن، یک اینجا یک مجلس سنا دارن، یک مجلس
نمایندگان
دارن، ببینید این رقم رو مثلا باید یه چیزی مثلا بگیم که مثلا به اندازه این 10,000 تا نمیشه، هر کدوم 2,000 نفر رو کامل دارن 50 تا 2,000 نفر مثلا رقم 100,000 تا رو شکل میدید. بعد تازه این بخش حقوقی اگر این بخش رو ببرن رو بخش اجرایی زیادتر میشه، یعنی یه چیزی حدود 5-6 میلیون جمعیت دارن در این ادارات در بخش قدرت کار میکنند و تمام اینا بخش اقتصادی نیست، بخش سیاسی جامعه هست. گفت میدونی اینا چقدر حقوق میگیرن؟ گفتم بله من باشون صحبت کردم، خیلی سطح حقوق اینا پایینه، یعنی مثلا معمولا یک کارمندی که داره برای یک سناتور کار میکنه یا چه نسبت به کارمندهای دیگر ادارات دیگه حقوقش واقعا نصفه.
بله.
پایینی دارن و معمولا سطح زندگیشون خوب نیست. بخشی که ما فکر میکنیم اینجا بسیار نماینده های مجلس مثلا همین چند سال قبل بود یه نماینده مجلس یه بلیت بخش‌سازمانی برده بود 400,000 دلار، خیلی خوشحال بود و من اول من گفتم من میتونم یه ماشین خوب بخرم پیشکش خونم هم بدم و واقعا اینجا الان این امکانات رو ندارن. گفت شما فکر میکنید این جمعیت چند میلیونی که بدنه این جامعه آمریکا رو میچرخونند و همه کارها به دستشونه، اینا صبحشون دارن طبیعتا مثل هر کسی دیگری این اخبار گوش میدن، وقتی که میبینن که کارنامه 30 سال قبل 40 سال قبل یک نفری مطرحه، این الان که پشت میزش نشسته میخواد یه گزارش دروغ بده، میخواد یه ذره پول عقب جلو بکنه، میترسه که 40 سال بعد 30 سال بعد هم بخیر اینه بگیرن. و چون همه اینا که در قدرت هستن در از بر کانگره اونا کار میکنن، اینا با یه رویا میان، رویاشون این که اینا یه روزی جامنه بگیرن، جای امثال منه بگیرن.
بله.
این رویا رو دارن. بنابراین این دوستان بیدون جمعیتی که دارن بدنه یه جامعه هم بکنه میچرخونن و با این رویا دارن حرکت میکنن که همه شون درزون میخواد بیان جای ماها رو بگیریم. همین داستانی که به نظر تو مسخره هست باعث میشه تمام اینها اگر ما این سیستم رو نداشته باشیم و بخوایم این کار از طریق پلیس بکنیم و نظام حقوقی، ما باید برای این 20 میلیون آدم، مثلا برای این 3 میلیون آدم، 5 میلیون آدم بذاریم اینا رو چیز کنم،
مراقبت کنم
و ضرر نمیشه. گو این داستان که به نظر تو مسخره میاد، این در حقیقت راز سلامت جامعه ماست. یعنی این جامعه به این دلیلی که کارمندهاش در جزئی تر تا بالاترین همه حواسشون جمعه که نکنه یه کاری بکنن که بعد پدرشون دارن، و این بدنه است که سر جامعه رو سالم نگه میداره، و الا سر جامعه هرگز نمیتونه بدنه رو ناسالم بکنه. گفت کشورهای شما در جهان سوم به دلیل اینکه این بدنه رو نداری، هر کی که میاد سر قدرت، حتی اگر آدم سالمی هم باشه، بعد مدت فاسد میشه، چون بدنه سالم وجود نداره. در بدنه شما مسئولیت نیست، یک کسی که یک کاری کرد ولش میکنید، در حالی که در جامعه مدرن عکس اینه. و هر چقدر جامعه پیشرفته تره و مدرن تره و امروزی تره، مسئولیت و پاسخگویی در او جدی تره. و در حالی که در کشورهای شما اینجوری نیست. من الان نمونهش مثلا تو همین خود ایران، ما میبینیم مثلا کسانی که اول انقلاب مثلا مثلا خط تند بودن، درست همه جنایت ها رو میکردن، یه ها بدون قید و شرط پامشن میشن اصلاح طلب.
بله.
و یه مرتبه میپذیرید از امروز اینا میشن منتقد نظام، مثلا میشن آقای کی بود که صفحه زن لبلاب
آقای محتشمی،
آقای محتشمی میشن.
بله.
یعنی آقای مثلا نبوی،
بهزاد نبوی،
همون بهزاد نبوی، تمام قرارداد با الجزیره رو امضا کردی، میلیاردها پول مملکت از بین رفته. و ایشون، من یادم از یه مصاحبه رادیویی ازشون پرسیدن آقا چطوری شما این قرارداد امضا کردی؟ و این همه آقای بنشاد اینا نوشتن که آقا این مسئول مالی داره میلیاردها دلار پول مملکت از بین میره، شما پدر مملکت رو با این قانون در آوردید، قانون مثل قرارداد گلستان بود این مسئله، و شما پدر این مملکت در آورده شد با این مسئله قرارداد الجزیره. چطوره؟ من این خودم شدیدم شد در مصاحبه رادیویی، گفتن آقا من مقدار زیادی صفحات بود اونجا، من شب تا صبح من که نوشتم اینا رو بخونم، من نرسیدم بخونم.
نه آقا اونو اگه گفتنم با حقیقت رو نگفتن.
حالا اصلا اگه نکشن عوض بطر گناه میکرد،
چون یکی از دوستان من شاهد اون جلسه بودن که ایشون امضا میکردن، وقتی امضا کردن ایشون اعلام فرموده بودن که این قلم من همچون قلم بوسوق و دوله که قرارداد 1919 رو امضا کرد تاریخی میشود. بنابراین میدونستن چه امضا میکرد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی از رادیو آزادگان گوش میدهید. حالا بخشی بفرمید. من
رفتی اون دیگه عوض بدتر از گناه رو که خب همینه دیگه.
بله.
یعنی شون خواستن اون گناه رو خیانتشون پنهان بکنن، زدن سر قفلت.
بله.
یعنی یک اعلامیه که سرنوشت یک جامعه رو عوض کرده، میلیارد ها دلار صدمه زده جامعه. این همه ما رو برد دست آمریکا و واقعا یک قرارداد شکست بود. ایشون امضا کرد ننگاور، ایشون میکنه صاف بیار تو خط اصلاح طلبه بشه، حالا چون این دفعه از این واری که میشه میشه منتقد نظام، و کسی نیست بخیرشون رو بگیره که آه جانم این شما این کارا چی کردی، چی شده بود پس جریان. برای اینه که در جامعه های ما مسئولیت نیست. من حرفی که با شاهزاده رضا پهلوی میزدم همینه، و نقطه های تو مطلب بهشون گرفتم که آقا جان من یک کشور کودتات شده، سرنوشت تاریخ یک جامعه دیگرگون شده. مسئله شوخی که نیست که ما اگر در 28 مرداد، ما اگر در اون زمان ما مصدق بر سر کار مونده بود و یک دولت ملی بر سر کار مونده بود، ما همان زمان هم ردیب ژاپن بودیم تاویش، و ما میتونستیم اصلا مسیر تاریخ ما عوض میشود، و حتی مسیر تاریخ ما تنها نبود، بعد از ایران 12 کودتای دیگه از مشابه ایران شد و مسیر جهان رو به
بله
ما سرنوشتی که میلیاردها تا هم میلیونها آدم رو عوض کردید، مگر میشه چیزی به این کوچیکی رو آقا ولش کنه 50 سال قبل چیکارش داریم؟ این تفاوتیش که من یک جامعه مدرن و یک جامعه عقب مانده است. در یک جامعه مدرن این که 30 سال قبل رهبرش یه دونه حکم مرخصیش رو توش راست نوشته یا ننوشته مطرحه، این که ایشون یه دونه رانندگی کردن در حالت مستی یا نه مسئله است که ایشون رئیس جمهور بشود یا نشود اینو میکشمن، و ایشون میگه آقا کودتا مسئله است که شد، حالا این که مثلا چندین میلیارد مثلا دزدیدن که مسئله است که بیرن صحبت میکنید. خب من میگم اگر این اتفاق بیفته مسئله اینی که الان به رجال مملکت بگید آقا شما دزدی نکنید، میگه چرا نکنم خوب میکنم چرا نسازم با بیگانه، الان که سر قدرم که سر قدرت کسازم سوال میکنم، پس از اون که سر قدرت رستم دوباره میشم جز اپوزیسیون. و این اپوزیسیون نادان من هم برمیگرده اینی میگه و جامعه ناآگاه ما فکر میکنن که جامعه مدرن یعنی جامعه که تسال و تسامح داره، فقط قدیمی ها که به لنگه مسئله میچسبن، دموکراسی یعنی این که ضابطه ندارین دیگه، همه کس دموکراتی، چون یا دموکراسی یا خفقان خمینی یا دموکراسی یا طرد خمینی، در حالی که نه یک شما طرد دارید نه طرد نفرتگونه دارید، یک دونم بلبشو و آشوب دارید، این وسط قضیه یک ضابطه هست، مسئله ضابطه کجا میره توی این مسئله. اون وقت من توی این ضابطه اشاره کرده بودم به چند نفر و گفته بودم این جای تأسفه که آدم های شریف و خوبمونم توی این چاله افتادن در اثری که مفاهیم براشون غلط هست، متوجه نیستن، فکر میکنن که دموکراسی یعنی بدون قید و شرط بودن، یعنی ضابطه نداشتن، فکر میکنن مدرن بودن یعنی آن که از همه کس گذشتن و تساهلات این ملتب هم لغت تساهل و تسامون رو گفتن
بله.
بدون ضابطه، و نتیجه شده که این خود خوده از سطح بالا اومده نیروهای مترقی من هم در بر گرفته، این نیروهایی که خودشون 30 سال به نظام سلطنت درگیری پیدا کردن، حالا اومدن چون میگن ما دشمن مشترک داریم اونم این نظام آخوندیه، پس فرق گذشته رو فراموش کنیم بیام حالا هم کنار مقدم آقا. خب اگه شما بیاد کنار که نمیتونید که شما وقت چیز الان میخواد به این نظام موجود میگید آقا فاسد نباش، میگه چرا نباشم، مگه اونا که فاسد بودن چه ضرری کردن، رفتند و دزدیدند و خوردن، حالا اومدن محترم جز اپوزیسیون هست، و شما گدا گشنه هایی هم که با علیه نظام شاه جنگیدید حالا آمده، مثلا آقای باقرزاده آدم مبارزی که 5 تن اعضای خانواده شدن نظام اون به نظام از دست داده به این نظام درست؟
بله
از نظام بایشون به کنار و یعنی کنار که نمیگم به آلت دستش میشه و ولی میگه که چه ای بیارد ما با هم چیز داریم، ما در موارد مشترک میتونیم با هم امضا بکنیم مسئله رو، دموکراسی این است که همه نیروها رو بپذیریم. یعنی آقا قاضی اگه شما همه نیروها رو بخوام بپذیرید یه با یک اصل دیگر تضاد میفتید، اصل مسئولیت رو لوس میکنید.
بله
من که نمیتونم به جرم دشمن مشترک هر کار کنم، مثل که مثلا من شیشه خونم کثیفه میخوام تمیز کنم، بعد برم یه دستمال روغنی چرت بردارم میخوام شیشه رو تمیز کنم، خب شیشه هم کثیفتر میکنم که این چرا نمیتونید این کار رو انجام بدید تو مثلا. بعد ایشون اومده بودن یک پاسخی داده بودن به من که در پاسخشون البته اشتباه تکنیکی هم کرده بودن که واقع عاشورا رو ازشون برداشت غلط داشته بودن، من اون رو توضیح دادم و بعدم بهشون گفتم که نه این اشتباه، ما الان هم که داریم سلطنت رو مطرح میکنیم مسئله گذشته و نقش قبل نیست، این مسئله نیست، چون سلطنت هم خطر نیست که من وقت صرفش بکنم، بلکه الان مسئله آمریکا مطرحه و در مقابل مسئله آمریکا این مسئله مطرحه. آیا ما باید خودمون بریم راه خودمون رو پیدا بکنیم و زیر و بمش رو بریم، یا آنکه ما باید یکی دیگه بیاد در آن تحکیش کنیم؟ ما مثل آدم های صغیریم، ناقص العقلیم، جزامون رو بلد نیستیم بریم، یه بزرگتر تشریف بیانم به نام آقای بوش و تحکیف ما رو معیم بکنم. ما شما میدونید در آمریکا دهه 50 در اینجا چیز دیگه، مکارتیزم دیگه.
بله سناتور مکارتی. بله
بله. حالا اگر دوستانم در ایران نمیدونن،
بله یه توضیح کوتاهی بفهمیم برای آشنا.
سناتور مکارتی این کاری که الان چون کنم قوه قضایی انجام میده در ایران، همین بلا رو در ایران در آمریکا را انداخته بود تحت عنوان مبارزه با کمونیست، چون کمونیست در خطر مخطر است، هر کی رو خوشون نمیاد انگ کمونیستشون میزدن، میگرفتن از هستی میداختن و زندان میکردن و فلان میکردن. حتی بسیاری از نویسندگان بزرگ آمریکا رو اینها از نوشتن
در لیست سیاه قرار دادن.
بله بسیاری از کارگردان ها مثل آرتور میلری که اخیرا مرد،
بله
محکومش کردن، بیشتر هنرمندها رو و کارگردان ها بزرگ رو اینا آوردن در کنجره بازخواست کردن، زندان کردن، محکوم کردن که دیگه حق ندارن چیزی بنویسن، فیلم تهیه بکنن. و این حالا تو سطوح بالا، تو سطوح پایین که اصلی خیلی ها رو واقعا بین بردن. یعنی واقعا یک چیزی مثل کپی این قوه قضاییه مملکتمون الان و همه اون ضوابط رو هم از بین بردند و حقوقی هم که در آمریکا افراد داشتن برای حساب آزادی های فردی همه رو به اسم امنیت که صلاح امنیت این است که ما باید چیز بکنیم،
آزادی های مدنی رو
همه اینا رو بین بردن. واقعا یه نوعی این مسئله میگم الان قوه قضاییه
آقای سعید مرتضوی.
بله این آقای سعید مرتضوی و یه موجود هم همین هم مکارتیست. خب این مکارتیست تو آمریکا همش 50 سالش میشه و ما هم خیلی وقتی مقایسه بکنیم با ایران، ما خیلی هم وقتی ما تو اون موقع از اینا بدتر نبود، ولی این جامعه چون راه خودش رفت تونست بر مکارتیست حاکم بشه، تونست جامعه حقوق مدنی خودش رو دوباره به دست بیاره و دموکراسی در این جامعه رشدار بکنه. ما وقتی رفتیم زیر دست یک نیروی بیگانه سر در آوردیم از اون حکومت انقلاب اسلامی به قول معروف و سر در آوردیم از این فاجعه که الان درگیرش هستیم. یعنی جامعه اگر به خودش راه بره، مثل هر جامعه، هر انسانی، هر حرکتی خطا میره، اشتباه میکنه، توسری میخوره، درگیری پیدا میکنه، دعوا پیدا میکنه، ولی خود خود راه درست خودش رو پیدا میکنه میره. اگر نیروی بیگانه که بیاد اون جامعه رو به شدت عقب میندازه. من الان نمونه ای که اینا دلشون خوشه عراقه، یه نمونه درست؟
بله.
عراق الان آقا رفته زدن اونجا در و داغون کردن. شما فکر میکنه از عراق چی میخواد بجوشه؟ از عراق چیزی که خواهد جوشید یک چیز بسیار عقب مانده خواهد جوشید. به هیچ عنوان الان داره عراق پیشنهادی که درش میشه اینی که آقایون آیت الله سیستانی اینها میگن که آقا ما نمیخوام مثل حکومت ایران داشته باشه ولایت فقیه، ولی که قوانین شهر بشه با قوانین حکومت. یعنی حرفی که آقای ناینی 100 سال قبل تو ایران زدن و ما 100 سال داریم برمی گردیم عقب تو عراق، روش نمی کنیم که تو مسئله زامه روش نیست که تازه الان اگر یه روشی هم در اینجا باشه حاصل مبارزات خود ملت عراق هست. تو مسئله ما الان در ایران به اتفاق تمام جهان می پذیرن که در ایران یک حرکت بنیانی دموکراسی و جامعه مدنی در ایران داره به صورت قویی به عکس خواسته دولت میره جلو.
درسته.
خب حالا شما میزنه در و داغم میکنید، از این چی میخواد برات؟ یک دیکتاتور دیگه، یک عقب ماندگی دیگه. و این اینه که ما الان مسئله سلطنت برای مطرحه، برای اینکه الان این نیروهای طرفدار سلطنت یا این مجموعه را افتاده در رابطه همین شهر منجی واشنگتن که اونجا زندگی میکنه، حداقل این چند ماه اخیر 7-8 دفتر باز شده که هر کدوم 7-8 کارمند و کارشون هم اینه که میرن توی کنگره مرتب به قول بچه ها لابی کردن، قانع کردن چیزها، آمریکایی ها که آقا شما اگر بیاین در ایران، مردم ایران به صف منتظرتون وایسادن.
قالی های قرمز من
کردن. حالا قرمز دارتون باید.
بله.
مجاهدین هم که را میفتن اینجا که ایداریدار آقا اصلا چه قافل نشستید که ما میایم کنارتون میگنگیم.
بله. حتما گزارش فاینانشال تایمز و تلویزیون مانیتور آلمان رو شما ملاحظه کردین در مورد مجاهدین؟
یه چیزی به خاطر هم میاد که بله که افتادن ها اصلا به صورت دیگه مزدور دیگه.
بله.
خب ما حرف هم اینه، اگر در جامعه میگید که حرکت نبود، خب شاید شما میگید که یک توجیه برایش وجود داشت. حتی در عراق اگر بگیم یک توجیه وجود داشت، برای اینکه در عراق صدام بود و هیچ نیروی مقابلش امکان حرکت نداشت، بنابراین میگیم که این حمله مثلا یه جایی باز کرد برای یه نیروی. الان که در ایران مبارزه اصلا در حد واقعا افسانه ای خود بچه ها در دنیای ایران متوجه نیستن. خانواده ها رو میگیرن، افراد میگیرن زندانی میکنن، خانمش میاد پای تلفن با تمام رادیو تلویزیون مطبوعات سراسر دنیا. و همین چند پیش دیدم که یک عده رفتن جلوی یو ان تظاهرات کرده بودن، حساب غذا کرده بودن، چیزی رو نامه داده بودن به اعتراض، یه دینار گرفته بودن.
بله.
بعد اینها اومده بودن که یا بهشون خواسته بودن، اومده بودن با رادیو تلویزیون خارج از کشور صحبت میکردن، اصلا با یک شهامت بی حدی به هیچ عنوان که اینا رو زندان کردن و فران کردن از این گوش به این تحقیدا نمیدن و دارن کار میکنن. خب این حرکتی که داره به این قضیه در جامعه میشه و داره حرکت از تحصد مردم داره انجام میشه و ما میدونیم که نظام قضایی موفق نشده که این صدا رو بخوابونه. خب ما میخوام آمریکا چی کار که بیا برای ما چه چیزی رو برداره تو مسئله. برای اینه که من بگفتم به شاهزاده رضا فرپرده میپردازم در الان و به آقای باقرزاده میگم آقای باقرزاده و شماها که میرید با اونها به گفتگو میشینید، حتی پای پر رفراندوم با هم امضا میکنید، منشورتون امضا میکنن، شما توجیه میکنید اینها رو. توجیه اینها یعنی اینی که پیام دارید میدید به جامعه، ساختن با بیگانه ایرادی ندارد و میتوان ساخت و محترم هم موند. این خطری که شما بهش توجه نمیکنید. من همه بحثم با ایشون سر این مسئله بود.
بله. آیه دکتر گلبهی، زفرم این سوال از شما بکنم که مطمئنم که شما با تساهل و تسامح نه تنها مشکل ندارید، بلکه حتما هم لازم میدونید برای یک انسان آزاد خواه و آزاده. اما توی فرمایشاتتون از اول با اون شروع کردیم، پس این تساهل و تسامح اگر من درست متوجه شده باشم از صحبت‌های شما، می‌فرمایید که در رابطه با یک سری اصولی که پایه‌های مردم سالاری یک جامعه آزاد هست نمیتونه باشه. مثلا شما اشاره کردین به اصل مسئولیت پذیری و مسئولیت مسئول بودن، درسته؟
بله.
و بعد اشاره کردی به مسئله استقلال در رابطه با آقای رضا پهلوی. پس اگر درست متوجه شده باشم و میخواستم خواهش کنم اگر لازم میدونید بیشتر توضیح بدید. پس تساهل و تسامح در اصول اساسی که برای یک جامعه مردم سالار نمیتونه تساهل و تسامح داشته باشه.
تساهل و تسامح در جامعه من اتفاقا نشون یک اسطوره امام حسین رو گرفته بودن و اون اسطوره رو به شکل بدی و غلطی مطرح کرده بودن که در شیعیان میگن که اگر امام حسین بر سر حکومت اومده بود ما همه بدبختمون تمام میشد. من گفتم که چنین چیزی نیست.
بله من خوندم اون مقاله رو.
امام حسین در جامعه ما سمبل ظلمه و
سمبل مظلومیت،
مظلومیت در مقابل ظالم.
بله
و مسئله تعهدی است که انسان باید مقابل ظالم بایسته و حتی در زندگی روزمره هر زمان یزید خودشو داره، حسین خودشو داره، حتی مردم عادی هم در دعواها عادیشون هم میگه من تو حسین مظلومه. اصلا سر واقع مذهب نیست، این یه اسطوره است که حتی ریشه در اسطوره ایرانی داره و سیاوش خون سیاوشه.
بله
این اصلا مسئله ایرانی، همین مسئله مبارزه با ظلمه و در اینجا من میگم در همون اسطوره ما حور داریم. حور کسیش که امام حسین وقتی که میاد وارد کربلا میشه او راه رو بر حسین میبنده و ما دلش کرد. و اصلا اگه اون راه رو نبسته بود امام حسین رفته بود. یعنی همه واقعی کشتار کربلا و تمام مسئله و از بین بردن یک مظلوم به دست حور انجام شده، ولی حور اومد در شب عاشورا توبه کرد. چیزی توبه شفاهی نبود، مثل شاهزاده رضا پهلوی نبود که اومد به چند تا حرف خوب بزنه. حرف خوب همه میزنن، مثل آقای خلخالی یا مثل آقای نبوی نیست که یهو بیان حرف امروزی بزنن. شما اگر توبه کردید توبه رو باید در عمل نشون بدید، یعنی بیای اولا عملی که کردی رو نفس بکنی. مثلا شاهزاده بگه خواه کودتا چیز زشتی بوده پدر من انجام بده، وابستگی زشت. یک دوم که در عمل آیندت دنبال این نری، یعنی نری دنبال آمریکا. آقای بهزاد نبوی نرن دوباره به ادامه حمایت مستقیم و غیر مستقیم از ولایت فقیه و از همون قانون بندی بلکه سر قدرت بمونن. سومون که بیان مزایایی رو که از قدرت این عمل به دست آوردن پس بدن. شاهزاده مثلا میگه آقا من این کودتا بود انجام شده، پس بنابراین این مال حرامه، من همه پولای که از پدر دارم پس میدم و رابطم رو با اون مجموعه سلطنتی که هنوز دنبال کودتا هست قطع میکنم. اگر این کار کرد میشه حر، یعنی قانع کرد جامعه که آقا من توبه کردم، در اینجا نباید کینه ورزی کرد. تساهل و تسامح اینجا معنی داره، یعنی اول شما نشون بدی واقعا بازگشتی، بعد به جامعه بگیم آقا کینه ورز نباش. اگر یه انسانی توبه کرد و برگشت میشه حر و صمیمانه برگشت
و خواست جبران کنه،
بله این تساهل و تسامح همراه با اصل مسئولیته، یعنی اول پذیرش مسئولیت به تا پاسخگویی به مسئولیت، در مقابل مسئولیت خطایی که کرده شده متناسب با خطا تنبیه شدنش روش که یکیش در جایی ثروت رو برگردید، در جایی قدرت رو برگردید، اونا رو برگردید. آقای جنجی هم مثل اینها آقای نبوی درگیره، ولی آقای جنجی میرود تا اینکه بره دوران زندان.
منظورتون آقای اکبر گنجی؟
اکبر گنجی میره دوران زندان. من اینجا میبینم که ایشون صادقانه بازگشته. من نباید بگم آقای جنجی آقا چرا شما یه موقع این کاره بودی؟ میگه آقا بودم، اشتباه کردم، فکر میکردم فکرم غلط بوده، ولی حالا برگشتم و واقعا هم برمیگردم مثل حرف.
بله.
اینجاست که اصلاح طلبی که میگه من اصلاح طلب بودم و من در واقعی نفهمیدم و کشتاری که در دون زندان انجام شده رو آی منتظری، مثلا آی منتظری ولی نایب ولایت فقیه بودن.
بله.
زمان ایشون همه این مسئول آلودگی ها شده، ولی ایشون وقتی برمیگردن نامه آقای خمینی رو چاپ میکنن، که آقای خمینی دستور قتل عام ها رو دادن.
بله.
و وقتی هم که آقا بهشون میگن آقا شما به یه جوری کوتاه بیاین ولی اجازه بدید که بمونید بر سر قدرت، میگه نه، میگه نه، من شما در این زندان ها این بیدادی رو که در زندان ها کردید من حاضر نیستم در شریک بشم. میکشه کارش به اینجایی که ایشون خانه نشین میشه و از این فشار، یعنی اینی که اگر کسی از دست بله در جامعه مدرن اونی که چینه وردی نباید کرد، نباید تا قیامت در رو بست، ولی باید نشون بدی که طرف واقعا توبه کرده و بزرگترین مسئلهش این که امتیازات اون توبه رو انجام ده. آقای بهزاد نبوی تا پاسخگوی به این مسئله قراردادش نباشه و امتیازات اون رو پس نده، دروغ میگه من اصلاح طلب شدم. این داره در یه بازی قدرت یه بازی دیگر انجام میده. اینجاست که وقتی که اصلاح طلب وقتی به قدرت رسید نتونست مقابل اون بخش نظام بیسته و عمل درست بکنه، با همه آرایی که پشت سرش بود ولی که بنیانا عوض نشده بود، اون دستورون قدرت میشه الان این سوی قدرت بگیره، بهتر اومده این سوی قدرت گرفته. من ایمان ندارم که این آدم و این آدم ها بازگشتن و واقعا اصلاح طلب شدن. باید در عمل نشون بده. اگر در عمل نشون دادی حتما نباید کینه ورزی کرد، نباید تساهل و تسامح رو فراموش کرد، ولی تساهل و تسامح شرط داره، بیمسئولیتی نیست. دموکراسی به معنی که هر آن کس هر ضابطه بدون هر ضابطه هر کسی باشه را بیفته. اتفاقا در جوامع مدرن و در جامعه که دموکراتی و در جامعه که میبخشه ضوابطش رو سختر و سختر میکنه، ضوابط آسون نیست. شما میدونید در آفریقای جنوبی مثلا بعد از این جریان آزادیش اون کمیسیون
حقیقت یابی
کمیسیون حقیقت یابی
بله،
این خیلی اشتباه. بعضی ها فکر میکنن که اونها گفتن آقا بیا یک کمیسیون بذاریم هر که هر کار کرده ببخشیم، همچی چیزی نبود. اولا یه مسئله در جامعه مطرح بود و اون بود که امکان یک جنگ، امکان که نه 100% یک جنگ داخلی میشود. شما میگفتید آقا من ترجیح میدم الان یه زدی آسان بگیرم برای اینکه کشت و کشتار نشه، یک. دوم اینکه خیلی از اینها عوضی فکر میکردن، واقعا باور میکردن که این مسئله تبعیض نژادی حرف درستی، میدونید که بر مبنای آموزش های تورات اینها تفسیری در تورات داشتن، این بود که خداوند گفته است که اصلا شما دو با هم مساوی نیستید و ما باید از شما برداشت بکنیم، سفیدها باید از سیاهان برداشت بکنیم، مثل که ما الاغ و گاو و اسب و استفاده میکنه و گناه نمیدونیم، اونم فکر میکرد اینا گناه نیست. یک ملقمه این شکلی بودش. یه مقدار زیادی اینها کارمند بودن، آقا مثلا کارمندای الان مثلا ساواما یا ساواک یا ارتش، همه که فاسد نیستن که، ولی ممکنه اون یارو کار خلاف هم زیاد میکنه، کشتار هم میکنه، گزارش هم میگه، تو زندان هم بازجویی میکنه. فکر میکردی که این کارش کار درست. خب اینا این کمیسیون گفت آقا بیایی همه خطاهاتون اعتراف کنید، اعترافتون هم نه یواشکی و پنهان، آشکار در مقابل جامعه انجام بدید، بگید من کشتم، معلوم بکنید کی رو شکنجه کردی، چه موقع شکنجه کردی، چه پولی رو گرفتی، چه امتیازی رو به چش دوخته بودی. این در حقیقت حد اقلش این که بخشیده میشه، آدمی با این کارنامه آلوده دیگه نمیتونه بیاد در قدرت، جامعه بهش رأی نمیده، جامعه نمیپذیره بهش، یعنی تاون پس میده در مقابل این کارش. اینطور نیست که یواش که آقا ببخشیده بروید، نخیر، شما بیاد همه چیز رو بگید، همه چیز هم به مردم بگید، درست، امتیازاتی هم که به دست آوردید پس بگید. اگر این کارا رو کردید ما نمیایم شما رو بکشیم، ما نمیایم شما رو زندان بکنیم، ما میاییم بزرگواری میکنیم، ما میاییم تساهل داریم، تسامح داریم، از شما در میگذاریم.
بله.
ولی ضابطه باید وجود داشته باشه. اگر این همین بی‌ضابطگی است که در جامعه ما سبب شده که آدم ها همه افراد در قدرت فساد میکنن. من اینجا با خیلی از این شهر، همه شهر خود ما، من میبینم فرمانده نیروی زمینی پکس میخوره.
درست.
اون وقت در مقابل این فلان شخصیت وزیر یا غیرداره، اینجا یه ساختمان خریده فقط 150 میلیون دلار نقد داده.
بله.
اون یکی چند تا جزیره خریده. درست. حالا جامعه ناظره، این که سر قدرت ناظره، میگه آقا من اگه سالم میشم خشم میشم شو فتاستی.
بله.
اگر سالم نشم میلیاردها دلار پول برمیدارم، بعدم میام اینجا مهربانم میشم، شروع میکنم این اون استخدام کردن، بین اونم کمک کردن، مهمونی هم دادن، اگر مثلا برنامه فرهنگی و خدمات هم هست پولم میدم، تازه میشم مرد محترم جامعه.
و تو اپوزیسیون هم میام و طلبکارم میشم
و اپوزیسیون هم تازه میام میگم که مثلا امشب میشه آقا میخوام رادیو باز بکنیم، مثلا رادیو شما هرچیش درست نیست.
بله.
میگه من 100 هزار دلار گذاشتم اینجا.
بله.
20 هزار دلار میذارم. همیشه نه حجم مرد شریف و بزرگواریه، میشه انسان محترم، میشه شخصت محترم اپوزیسیون. و اما گداگشنه هایی که توی اصلا روشون هم میاد یه درچشون کار میکنن. این که نشد که این تصاور و تصامان نیست که در اینجا این بله. مسئولیتیه. من الان همون در ایران من با یک سری از این بچه های صادری که میشناختم باشون صحبت میکردم که توی خط اقتدارگرایان هستن و بهشون گفتم آقا این کار شما آخه چیه؟ این اصلاح طلب های احباب این خور میزنن. گفت آقا بدون میکن شما اصلاح طلب ها خیلی ها اینا شو که مثلا اون شهری که من میشناختم، البته اون فقط یه اتخاذ شده میگفت با همه آم میداد تعمیم میداد. آقا اینا اسما دوست هست. من کارخونه استانلایت رو بردم، اونم یک کارخونه دیگه برده، ما دعوان سر قدرت رو مسئله. یعنی همه اگر اصلاح طلب بعد ضابطه داشتی در جامعه این بود که آقا برای حق داری چون بگی من اشتباه کردم، من تند رفتم، متوجه نشدم، حالا برمیگردم.
درسته.
ولی برگرد با ضابطه، برگرد نه بدون ضابطه. بدون ضابطه وقت من فردا میتونم اصلاح طلب بشم، دوباره میتونم اقتدارگرا بشم، الان میتونم چون شاهم مخلوعم بشم دموکرات، دوباره که شاه شدم دوباره بشم همون دیکتاتور. بدنه جامعه رو شما دارید آموزش فساد به جامعه میدید. یعنی اگر فاسد بودی ضرری نکردی. این مسئله است که همه حرف من در جامعه بر این یک کلامه. به همه علت من به شاهزاده میگم من یه دونه حرف های خشنگی تو برای من ارزش نکنه، همه های حرف های خشنگی کنم. من به نیروی استاتال هم میگم یه دونه حرف های در من ارزش داره. ارزش وقتی داره که من ببینم تو مایه بذاری. هر وقتی دیدم مایه گذاشتی، صادقانه مثل هور بازگشتی، اون وقت من حرف تو رو قبول دارم و معتقدم در اینجا باید بخشش کرد، باید تسامور تسامور داد، کینه رو ادامه نداد، یک نفر رو تو عبد تر نکرد، ولی چند با ضوابطی.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر واقعی. آقای واقعی، یکی از در این چند دقیقه دیگه که وقت داریم در خدمتتون، من این سوال هم مطرح بکنم. یکی از به نظر من نابختیاری های امروز ما این است که بسیاری از دوستانی که در خارج از کشور و اول هرچند در داخل کشور هم به نظر میاد اینطوری است، این نوع نگاه به تساهل و تسامح دارن، اون تعریفی که شما فرمودین از دموکراسی دارن، دوستانی هستن که در موقع انقلاب 57 یا اوائل بعد از انقلاب اصلا با آزادی و دموکراسی اینها هیچ سنخیتی نداشتن و الان متاسفانه زیادی از این طرفی افتادم. من خواستم هم در این زمین نظرتون بپرسم، هم در این باره که خب بسیاری از این دوستانم میدونن که یا بر این باور هستن که سلطنت خاندان پهلوی در ایران هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت در آینده ایران، و از اون طرف هم میدونن که یا بر این باور هم نیستن که واقعا مثلا به عنوان یک طرفدار دموکراسی باید باشون مثلا رابطه داشت، بلکه بیشتر به این خاطر است که چون فکر میکنن که امروز بخشن در مراکز قدرت به خصوص در آمریکا ارتباطات بیشتری دارن، لابی بزرگتری دارن، پس باید باشون کار کرد. من میخواستم در رابطه با این دوتا زاویه نظرتون بپرسم.
نکته بسیار هر دو نکته بسیار خوبه. من در مورد اون دفاع و تسامح که به قول دموکرات های اون موقع تنگ نظران که امروز دموکرات شده، درست همین سوء تفاهم، یعنی نداشت فهمیدن مفاهیم، باعث شده که از یه بر پشت اون به بر پشت اون افتادن. اون موقع فکر میکردن در اثر این که فکر میکنن انسان ایدئولوژیک دا ایدئولوژیک انسان دارای عقیده، یعنی انسان تنگ نظر. اشتباهشون درست این بود که نمیفهمیدن به اعتقاد داشتن به معنی، یعنی آدم ها دو دستن، آدم ها بی اعتقاد به قول اینها به همین لغت لیبرال تبدیل به فوق شد. درست لیبرال اینه آدم آزادمنش، مفاهیم براشون نامشخص بود و الا لیبرال که نباید فوق بشه، لیبرال باید تحسین باشه. اون معنی رو نمیفهمیدن و فکر میکردن آدم ها دو دستن، یا بی اصول هم هرج و مرج شلوول، یا آنه که کلخه رو به دنده و لجوج فکر میکنن این دو مفهوم رو داریم، در حالی که نه، ما انسان های آزاد منش آزاده اتفاقا آدم های مسئول تری بودن. من یه مثالی از شما زرم اتواد یه نکته خیلی قشنگی هست، همه این دورورتون نگاه بکنه به این گروه های سیاسی، میبینید که کسانی که از سر تصاول و تفاهمه دارن صحبت میکنن الان و انتقاد میکنن به کسانی که آقا شما لجاجت میکنید، اینها عموما نه همشون عموما آدم هایی بودن که قبلا اتفاقا خیلی یکدنده و لجوج بودن، و مثلا وقت در عکس مثلا الان شما میبینید مثلا کسانی که نسبت به سلطنت حساسیت نشون میدن، نسبت به گذشته اصلاح طلبها حساسیت نشون میدن، مثلا آقای حاجی جوادی، مثلا آقای مهدی، چیزهای بنی‌صدر، آدم هایی که قبلا آقای بازرگان بود که این مثلا داشت، اینا رو بهشون میگفتن قبلا به اینا میگفتن لیبرال،
بله بله،
حالا به اینا میگن شما افراد میکنید لجوجید. من مثالی که میزدم گفتم مثل آب قناته، آب قنات شما وقتی که در تابستان میبرید میگیم که آب خنک خوب،
بله،
و بعد فکر میکنید آب برای این خنکی که در سایه وار بوده و زیر اون زیر زمین بوده و خنک مونده و حالا زیر آفتاب داغ نشده بس خنک،
بله،
در زمستان میبینید همین آب ازش بخار بلند میشه، فکر میکنن این آب چون اون زیر بوده گرم باقی مونده،
بله،
در حالی که در اینطوری نیست، درجه حرارت آب آب قنات ثابت، زمستون تابستون چون هوا داغه این به نظر سرد میاد، زمستون چون هوا سرده این به نظر گرم میاد، ولی درجه حرارتون ثابت. این آدم هایی که شما یه موقع لیبرال میخوندید حالا اینها را آدم های لجوجی دنده مخوری، این آدم ها داره همون اصولشون بود. اون موقع هم میگفتن آقا دیکتاتوری نباید باشه، باید اقلال مهمه
من.
و اصول رو باید در صحنه سیاست پایبند به اصول
و اخلاق رو باید رعایت.
اون موقع بهشون گفتن شما لیبرالید از این حرفا میزنید، حالا همونایی که افراط گر بودند حالا افتن از این شدن بی اصول و شل بگیر و بی تحل تسال و تسامو و بی ضابطه و به نام که شما لجوجی. اون آدم فرق نکرد، اون همونه، تویی که از افراد فرق گرایی و تنگ نظری افتادی این برای پشت اون، چون هر دو مفهوم نفهمیدی، حالا افتادی از بی ضابطگی و بخشش همگانی، هر دوش غلطه. تو برای اینکه مفاهیم رو درست متوجه نشدی، مفهوم تفاهل و تسامح بی‌ضابطگی نیست، مفهوم اعتقاد فرقه‌گرایی نیست. هر دوش رو بد فهمیدی و در نتیجه در حالی که انسان‌های آزاد منش انسان‌هایی هستند که به هم عهد تسامح رو گذاشتن، به همه گروه ها کار میکنن، ولی هم ضوابط بسیار سختی دارند و حاضر نیستن یک گام از این ضوابطشون بدن که مثلا در رابطه با بیگانه یک گام نمیان کنار. شما میبینید که وقتی که جریان ایران کنترل در اومد، قیلتون باشه، خب چی شد؟ جریان اون گروگانگیری ها کسانی که تونترین حرفان علیه آمریکا با اسرائیل میزدن کسان بودن که رفتن اصلی از آمریکا اسرائیل خریدن. لیبرال ها با این مسئله مخالفت کردن. لیبرال ها گفتن آقا نه، بد با بیگانه ساخت به اینها هنگ میزن لیبرال. حالا از اونوره که افتاده آجان شما اید که ضوابطتون نامعینه. شما وقتی که با آمریکا شعار میدید ولی از پشت میرید میسازید، دروغ میدید. این فرقه گرایی نیست. حالا یه مرتبه از اون رو ول میکنید، یه مرتبه میگید آقا اصلا بیان با آمریکا، هم بیان کنار ضابطه نمیخوام، هم تونیم کنار با آمریکا. الان میاد در اینجا لابی میکنه که آمریکا پاشو بیا و ایران بزن. در حالی که شما نگاه کن، اونایی که اون موقع بهشون گفتن لیبرال که میگفتن با آمریکا نسازید و شما چرا اصلی میخرید، الان اونها بیشترین مقاومت رو در مقابل دخالت آمریکا میکنن. این تساهل و تسامح در اینجا من این فکر اونه. مسئله دوم که فرمودی که سلطنت محل از اعراب نداره و بعد فرمودی که به عنوان دشمن مشترک با هم کار بکنیم، این بود مسئله.
نه ارز کردم که به این دلیل رسالات بعضی از این دوستان با علم به این که یا با باور به این که رسالات سلطنت محلی از اعراب ندارد، ولی از اونجایی که در محافل قدرت خارجی از جمله در آمریکا این نیروها رسالات نفوذ دارن یا ارتباط دارن یا لابی دارن، فکر میکنن که از اون قدرت میشه استفاده کرد. بنابراین از اون قدر قدرتی نگاه
من معتقدم هم یه مفهوم غلطه و هم یک فهم غلط از قدرت این هاست. هر دوش. اولا اینکه سلطنت محل از اعراب نداره، بله، ولی که سلطنت هم تو که عرض کردم همون که محل از اعراب نداره، اگر الان نمی اومد و نمیخواست که ما مسئله آمریکا رو نداشتیم و این که همکاری با آمریکا رو همه این نیروهایی که با همکاری با آمریکا میکنند نکوبید، شاید سلطنت هم مطرح نمیکنیم. الان سلطنت برای این مطرح میکنه که این استانبول کوبیده بشه. طرف به اسم رفراندوم یا دلزبک نه نامه ننویسن با آمریکا آقا 100,000 دلار به ما بودجه بدی که ما مثل اوکراین انقلاب را بندازیم در اونجا. آدم هایی که از درون ایران اومدن و آدم های شریف و باکی هم هستن، بله، مدام پول از آمریکا بگیرن که مدام در ایران اوکراین چیز بکنن.
بله.
و این دومی که اینا یه اشتباه دومی که من توی مقالم در اون موقع با آقای سازگاران نوشتم، آقا شما یک اشتباه بنیانی اساسی متاسفانه خیلی آسان میکنید و فکر میکنید این سلطنت تنها در اینجا قدرت نفوذی دارن. خیلی در ایران اشتباه رو میکنن. این دیگه اشتباه دومه. اینها در اینجا اتفاقا ندارن قدرت نفوذ. من بهترین مثالی که براش میزنم اینه، آقای رضا پهلوی رو هنوز از دموکرات ها هیچ کسی از ریپابلیکن ها نگا بوشون ها نامدن یک دونه مقام آروف به اینجا ایشون ندید. رو ایشون تنها دیداری که با ما در طول این بیست خوری سال با آمریکا داشتن، اینم من نمیگم، خود نشوید اینجا میگه، خود ایشون هم میگم در حال چه تاریخی حد من نید. یک بار آقای کلینتون رو دیدن، اونم به این شکل. یه رستوران ایست در اینجا به نام نورا تو واشنگتن، آقای کلینتون که آقا بیره این رستوران قضا میخورد، آدم بود که شب خوشش اومد، آقای کلینتون بیاد بیرون، آقای گوش نمیاد خیلی، آقای کلینتون میومد بیرون. بعد یک بابایی به پسری جوان فردمنه اشتباه نکنم، این که بعدا رفت شد کارمند دست دوی اون سناتور دومادو.
بله
این سر شلوغی هم بود و کمایه بلا آدم شلوغ سرزمون داره بود. این در اون شب که کلینتون بود تقریبه که ایشون هم تو اون رستوران بودش، آقای کلینتون که میرفتن برن دستشویی، این فردمن رزشان شازده رو بعدش سر راهشون قرار داد و آقای کلینتون بهشون گفت آقا فلانه ای، آقای کلینتون هم که داشتن بعد میرفتن دوست دستشویی برگردن، طبق معمولی که میدونه سیاست مدار آمریکا روالشون اینه که خیلی چیز میکنن، برخوردشون ترد نمیکنن، آدمانمون گرم میگیرن چون میگن که حالا نکنه این بتونه من رای بیاره
یه روزی به درد بخواهی.
بله یه 30 ثانیه که سر راشون رفتن گفتن آره دفعه خوشبخت من خوشحالم از اون رفتن در شویشون، همین این کل دیداره که سن کردن. یعنی این مجموعه سلطنت طلب حقی که تصور میشه در اینجا سن نفوذم ندارن، بی خودی میان در درون ایران گنده میکنن که اینا کسی هستن. البته یک سری در نوکان ها یک دو نفر مثل آقای مایکل لدر هستن، اونا از اینا به عنوان ابزار استفاده میکنن، هر موقع نرتزایی هر گوش نشون میدن تشریف بیاری، تا دو مایکل لدر هم کاری نیست که همین بخش نوکان دیگه نوکوسه
باید بله توی
بله یه بینام که برین که حرفا رو بزنید یا فلان بکنید، همین بیشتر از این نیست. اینا بی خوده که من و آقای سازگاران نوشتم که آقای سازگاران شما اگر به فکر کردید که اینها به حساب دارای قدرتی هستن و مسئله سیاسی ایجاب میکنه که از اینا استفاده کنید، اینا داره این قدرت هم نیستن، برای شما جز بدنامی نمیارن. نمونه که هر کسی تا به حال هر چقدر آبرو داشته وقتی رفته با سلطنت یک ذره نزدیک شده برای اول پرد شده به صورت وحشتناک از جامعه ایران، الان این طرح رفراندوم نمونه شده دیگه، یک سری انسان شریف باش امضا کردن، خاص و عمومی هم بوده، بیشتر نیروی اینا از اون روز صرف شده که هی پاسخ بدن آقا سلطنت نیستی، خب من در بیکار بودی که به یه مجموعی که برای چی فایده نداره خیلی درد سر بیای کنار.
بله.
و اینا بار اول نیست، چندین نفر دیگه حالا من نمیخوام اسم ببرم الان کشم ایران دفتر زندان بی خودی بی جهات آدم ها محترمی هم بودن، آدم با اینا تماس گرفتن فکر کردن که مثلا نه دستشون به جای بند شد و بعد هم شروع کرد گفت گرگ دهنالوده و یوسف ندریده فایده از اینا چی دارید؟ اینا خودشون میدونن برنامه که بتونن. شما اینجا مثلا میشنوید که سناتور فلان مثلا گفتی یه طرح 3 میلیونی مثلا یا چیزی تصدیب میکنی به رادیو تلویزیون ها بدید.
بله.
آقا میدونن اینجا میان تو شهر واشنگتن یک تا همین که این حرف در میاد و همه شون بودو میان اینجا که ببینن میتونن یه 5-6 هزار دلار چیز اینجی بگیرن.
بله متاسفم.
تو شام که این رادیو تلویزیون ها میدونن که مثلا ما 3-4 هزار دلار گیرشون بیاد. خب ما 3-4 هزار دلار مرزوی بقالی هم با کنیم گیرش میاد. اینقدر تو آمریکا. یعنی اینا هم ازش طرح ملیونی هم نساختن توش. و این بی خود بی جهت، یعنی این ماها میگم که اونا که فکر میکنن که این هم یک تصور غلطه. که فکر میکنه اینها دارن، من حتی اگر اینها دارای قدرت بودند حداقل میگفتم این آدم داره برای خاطر یک منافع سیاسی راه غلطی رو میره، ولی اشکال بابایی که میره سراغ اینا این است که واقعا گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده بود، نه چیزی گیریش میاد آبرو خودشم میبره.
من خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گرگی. در راستای فرمایشات شما منم یه خاطره عرض کنم خیلی کوتاه. یکی از دوستان من که در این تلویزیون های ماهواره‌ای از آمریکا کار میکنه اینا و برنامه داره، مدتی در تلاش بود برای یکی از همون کودانکود لیبرال هایی که شما صحبت میکردید یک مصاحبه باشون بکنه، ایشون حاضر نمیشدن. بعد این دوست برنامه ساز من که ظاهرا یک پدیده متاسفانه عمومی تو بسیار سیاسی ما شده این بود که من میدونم اون طرف آدم منزهی است، ولی الان موقع منزه بودن نیست. و واقعا خب برخی از این من شما بهتر هم میدونید، بسیار از این دوستان عزیز رو میشناسیم که این اشتباه رو میکنن، انسانهای بسیار پاک و شریف و مبارزی هم بودن و هستن، اما گاهی اوقات اینطوری که به مسئله نگاه میکنن دیگه همونجوری گفتین اعتبار چندین و چند سالشون رو با دو تا حرکت غلط اینجوری از دست میدن که بسیار هم موضوع تأسف و تأثیره.
و اتفاقا این حسرت انسان اینه که گاهی اوقات این انسان ها، این آدم های مبارز، منافعی رو ندارن، یه زندگی عادی دارن،
بله،
متوجه ارزش خودشون تو جامعه نیستن.
دقیقا بله.
این ها اون داستانی که شعری که آورد کنه، قد خمیده من سهلت رسیده و اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان دمان زد، این ها متوجه نیستن که ارزش این ها چقدره. من مثلا من یادم که اولین کتاب توجه به بلوچستان بود، یه شب رفتدم خونه خانم مین دانشور،
بله بله،
کتاب ها تنظیم کردم با آل احمد. خب من دو سه سال توی بلوچستان توی کوها رفته بودم و زندگی مادر اومد دیگه سخت و از کار من دورتر نبودم دیگه. و خانم چون دانشور به من گفت تو واقعا دو سه سال تو این گرمای وحشتناک بلوچستان رفتی و اونجا؟ گفتم خب بله، علاقه بوده است به اینجور چیزها و خب با فقر و بیچارگی و منم که کارمند نبودم باورهام و جیر افتادن اینجور چیزها.
بله.
بعد کتاب رو تقسیم کردم با آل احمد.
بله.
بعد ایشون گفتش که تو آل احمد از کجا میشناسی؟ گفتم حالا باش آشنایی نداشتم، فقط این سفرنامه هاشو خوندم. خندی که آل احمد هرگز تصور نمیکرد که سفر ده روزه ایشون به این ور اون ور جوان و جوانهایی رو چنان بر سر شوق میاره که سالها در بیابون بدوند.
بله.
اینها ارزش این انسان هاست، اینها رویاهای این انسان ها هستند. من مثلا میگم در ازای این همه آرزویی ها یک نام صحابی، صحابی خودش ممکنه ندونه ولی هزاران نفر در این نسل و در نسل آینده بهش پیشون میرن. آقای بنی صدر که میفته اون گوشه پست و جمهوری بر میکنه کاری هم نیست، صدها هزار جوان در طول نسل ها به این رویا میرن، همطور که ما به رویای آل احمد رفتیم و به رویای
مصدق
رفتیم، به رویای این پاکان رفتیم، صدها هزار نفر به رویای شاملو میرن. اینها ممکنه آدم های اگر خودشون ندونن از این ملموس نیست قدرتشون، چون مثلا پول اجارهشو گیره
درسته
و حقوقش هم نداره بده، میادم کسی تحویلش نمیگیره. ولی شما نگاه میکنید همین استیت دپارتمنت در اگر این آقایون سلطنت طلب یا این مجموعه میخواد بودجه بگیرن، اگه بتونن به اینا بفهمن که شما مثلا دو تا امثال شما که جلسه اینا اومدید نشستید،
بله،
اینا رو تحویل میگیرن بهتون بودجه میدن. همین این آدم ها باید بدونن ارزش این ها در جامعه بسیار بسیار بالاست، بسیار بالاست. اینا رو دیگران میدونن برای این که شما میبینید که یک دونه اینا رو که میشه مثلا های اشکوری ببینید چه علم شنگی در مقابل جامعه میشه در مقابلشون. آقای اشکوری شما دیدید در اینجی که بود و نون شبشم بیره برای هم نیست چیز جام تحویلش نمیگیرن، ولی اینطور نیست که ایشون تحویل نگهشون و هزاران هزار جوان که اصلا ایشون نمیشناستشم داره به رویای ایشون حرکت میکنن و به رویای ایشون مبارزه میکنن. این آدم های مبارز باید بدونن که ارزش اینها در جامعه ارزش پنهان ولی ارزش بسیار بسیار والایی هستش و بسیار بسیار اینها در جامعه قدرت دارن، ارزش دارن و گرامیان و خودشون رو به ثمن بخش نفروشن. واقعا اینا میلیون ها دلار هر کدومشون، میلیارد ها دلار، واقعا جامعه براشون ارزش قائله و میارزه براشون.
ان شاء الله که این آلوده گوش این عزیزان ما میشه و از این اشتباهات کمتر میکنیم.
بله امیدواریم که این مسئله را مثلا آدم شریف خودمون یا آدم خود آقای ملکی مثلا سازگاران اینها متوجه بشن که اینها چه ارزش هایی هستن. آقای امیر انتظام چه ارزشی است تو جامعه، اینها رو باید بدونن و خودشون رو به ارزان نفروشن. اصلا نفر نه که قابل فروش نیستن، میخوام بگم اگر قدر خودشون
اعتبارشون
اعتبار اینها اعتبار آقا چیزی که دو میلیون ها میلیون دلار واقعا نمیشه خرید.
بله.
اعتبار چیزی بسیار مهمی هست تو جامعه رو دستاورد بزرگی هست.
آقای دکتر بودری خیلی سپاسگزارم وقتی که به ما دادین و انشالله تا گفتگوی بعدی براتون شب خوش آرزو دارم.
خیلی خیلی متشکر و خداحافظ شما و شنوندگان عزیزتون.
شب شما بخیر. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد بودری توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.